بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه 5 استاد فرحانی، صفحه 237، 18 فروردین 95.
الرحمن الرحیم.
از این کلمات کل رو مجلی نوشتم
خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئله‌ای که باید مورد بحث قرار بگیره اینه که خیار تأخیر مبنی علی الفور یا علی التراخی. خاطرتون هست مرحوم شیخ تو قاعده عمومی فور و تراخی یعنی کلیه و طبعه قائل شدن به اصالت فور، مشهور قائل بودن به تراخی. شیخ دلیل بر فور از عموم زمانی عفو بالعقود و اینها رو نپذیرفت. اگه یادتون باشه که وقتی این فرد یه بار از تحت اون عموم خارج شده دیگه دلالتی برای آنات بعد نداریم، ادخالش نیاز به دلیل جدید داره. به خلاف اونهایی که برای عفو عموم ازمانی لکل آنن آنن برای هر فرد میدیدن که مفصل بحث کرد، لذا اون دلیل رو بر فور نپذیرفتن، میشد تراخی. لکن از باب اصالت الفساد در فسخ فاسق بعد از آن دوم قائل شدن به این که فسخ فاسق بعد در آن دوم و سوم و اینها اگه دلیل نداشته باشه اصالت الفساد درش جاریه. عملا ما برای آن دو و سه دیگه کاری نمیتونیم بکنیم، عملا میشیم فور. این مکانیزمی بود که شیخ به صورت کلی قبول داشتن. خب بعد هم که اومدن در مورد لازرر که بحث کردن، اگه یادتون باشه گفتن که در مورد لازرر، در مورد قبل که بحث کردن گفتن قبل دلیلش لازرره، لازرر هم اجازه نمیده که برای آنات بعدی بعد از تمکن یه خیاری وجود داشته باشه. بعد گفتن اگرم بخوایم استصحاب کنیم، استصحاب ما محتاج به تعدد موضوعه، در استصحاب ما موضوعش متعدد یا مشکوکه که موضوعش متعدد باشه. چرا؟ چون متضرر آن اول متضرر عاجز از دفع ضررش بوده، اما متضرر در آن دو و سه و چهار دیگه متضرر عاجز از دفع ضرر نیست، چون تو آن اول متمکن بوده از دفع ضرر و لم یدفع از ضرر. لذا گفتن استصحاب بقاء خیار و بقاء سلطه بر فسخ هم دیگه امکان نداره. هازا تمام الکلام از کلمات گذشته شیخ. خب چرا این یادآوری کردیم؟ چون شیخ اینجا بنا بر حرفای گذشته حرف میزنه. این خلاصه ی حرف شیخ چه تو قاعده اصلیش که رسید به فور، اما نه از طریق مشهور، مشهور قائلین به فور و نه موافق مشهور فقها که قائل به تراخی بودن، و چه تو قاعده خاصش، یعنی دلیل خاصی که در قبل وجود داشت که استصحاب ما مبتلای به تعدد موضوع بود، او برم لازرر اجازه برای آن ثانی و سالس را نمیداد. این تمام کلام که قبلا بحث کردیم. حالا در خیار تأخیر چجور میشه؟ شیخ میفرماید که اگه بالبناء بر ادله عامه صحبت کنیم خیر مقدم، اگر بالبناء بر ادله عامه صحبت کنیم که خیار بنابر فوره، چون قاعده عاممون فور دست ما میده، بخاطر آخرش همون اصالت الفساده. خب اما در ما نحن فی دو تا مطلب وجود داره. مطلب اول با من باشید، چون یه نکته فتح عملی داره، بعضی جوری گفتن شب چه جور دیگه ای گفت. در ما نحن فی ما نصوصی داشتیم. خب نصوص ما گفته بود انجاع به سمن و الا فلا بیعه، لا نفی جنس آمد رو جنس بی، لا بیعه ظاهر اولیش نفی حقیقت بیه، لذا باید میگفتیم بی باطل. یادتون شیخ طوسی گفت ربا اصحابونا که بی باطل. خب حالا ما دست کشیدیم از ظهور حقیقی اولیه صحیحی که میشد برای لا نفی جنسی که الان داخل شده بر طبیعت البی داشته باشیم، دست کشیدیم ازش. اقرب المجازاتش نفی اللزوم مطلقه است. حالا که نفی الصحه نتونستیم بکنیم، اقرب المجازاتش اینه که چون بیع متزلزل در جمعی آنات اقرب به بیع مرده است تا فقط آن اول متزلزل و بعد لازم بشه. شیخ میگه یه نکته بچه هم مختلف قطع عمل، حالا قطع عمل رو بذارید تا باید بحث کنید در موردش. شیخ میگه که خب حالا اگر کسی گفت نص ما این دلالت رو نداره و مهمله، یعنی ما درسمون از دلیل اجتهادی کوتاهه، شیخ میگن که تمسک به استصحاب درسته. خب تمسک به استصحاب چجوره؟ خب ما خیاری داشتیم، حکم خیار مجعوله، شک داریم، با زوال آن اول حکم خیار مرتفع میشه؟ قطعا اومد، مقتضیش هم موجوده، مقتضیش هم ضرر مستقبله که این مقتضی الان موجود هست، فقط شک داریم به مجرد مضی آن اول دیگه این حکمی که مقتضیش موجوده رفع شد یا نه، استصحاب میکنیم بقایش رو. خب این قلت آقا پس شما چجور تو قبل گفتید استصحاب ما مبتلای به تعدد موضوع یا اقلا مشکوکی که تعدد موضوع داشته لا یحرز وحدت الموضوع فلیکن کذالک هنا، اینجا هم بگید استصحاب ما مبتلای به تعدد موضوعه. شیخ میگه اینجا نمیشه اینو گفت. میگیم چرا نمیشه گفت؟ میگه بخاطر اینکه در قبل ما بودیم و یه اجماع و یه لازرر دلیل خاص نداشتیم، موضوعمونه یا بعد از اجماع که دلیل لبیه میگرفتیم که استصحاب توش نمیومد، یا از لازرر که دلیل لفظیه میگرفتیم که استصحاب توش میومد، اما استصحاب میگفت متضرر عاجز از تدارک لا یحرز که موضوع طبیعت المتضرره، بل لعل احتمالا عقلائیا صحیحا دارای منشأ که بگیم موضوع متضرره غیر متمکن از تدارک بود در خیار، حالا در آن دوم موضوع ما شده متضرری که در آن اول میتونه تدارک کند رو تدارک نکرد، اونجا شد تعدد موضوع. اما اینجا در خیار تأخیر ما نص داریم، نص خاص داریم، موضوعمون رو از نص خاص میگیریم. نص خاص ما موضوع حب رو چی قرار داد؟ گفت انجا عب السمن تلویع و صحیح هم و الا و الام یجع به السمن فلا بیعه. پس موضوع ما چیه؟ مجیع المشتری به السمن. خب مجیع المشتری به السمن لم يتحقق في الآن الأول وأيضا لم يتحقق في الآن الثاني. استصحاب بقای خیار درسته، موضوعمون رو عنس میگیریم، موضوعمون هم مثلا متضرر نیست که اون مشکلات پیش بیاد، موضوع ما ان لم يجع بالثمن. این درست
خصوصا عدم مجید در سلاسه هم دار
فه سلاسه که دیگه ما بعد سلاسه درست. خب اینم تا اینجا شیخ میگه لذا ما قائل به تراخیم اینجا، حالا یا به خاطر اون نسی که ما بالا توضیح دادیم لا بیعه لا نفی جنس، یا به خاطر استصحابی که خدمتتون عرض کردیم. خب با توجه به این توضیح حالا برگرم سراغ اون فتح عمل، حالا همین رو عبارت بخونم، فتح عمل رو عبارت توضیح بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئلتو فی کون هذا الخیاره علل فور اب تراخی قولا، این که این خیار تأخیر مبنی علل فور است یا بر تراخی دو قول. و قد تقدم در بحث قبل همین بحث گذشته ما یصلح ان یستند الی لکل من القولین، اون چه که مستند هر کدوم از اقوال قرار بگیرد، یصلح فی مطلق الخیار مع قطع نظر عن خصوصیات الموارد. آقا ما نه در قبل روایت خاص نداشتیم، عملا در قبل داشتیم قاعده عامه اقتضاء خیار للفور و تراخی رو اول بررسی کردیم، لذا در ضمن قبل قاعده عامه رو بحث کردیم. خب مع قطع نظر عن خصوصیات الموارد قبل تأخیر یا هر خیار دیگه بحث کردیم. و قد عرفت ان الاقوال هو الفور، یک که مراحلشو گفتم براتون یادآوری کردم دوباره. اما هنا یمکنه ان یقال فی خصوص ما نحن فی، برای خصوص خیار تأخیر. حالا چرا شیخ اونجا میگه که قطع نظر اینجا میگه خصوص ما نحن فی که تعارضی درست نشه؟ میگه او قاعده عامه بود رو کلیه و طبعه، اینجا دلیل خاص داریم. چه بگیم؟ نکته اول، یک بذارید، ان ظاهر قوله علیه السلام لا بیع له نفی البیع رأسا، این دلیل اول، دلیل اجتهادی، ظاهر روایه نفی بیع است. والانسب به نفی الحقیقه بعد از فرض نام که عدم ارادت نفی صحه بیع منتفی نشده، هو نفی لزوم البیع رأسا. رأسا یعنی چی؟ یعنی به ان لا یعود بیع لازما ابدا، هیچ وقت لازم نشده. خب فتأمل، آیون سه چهار وجه علی سبیل منع خلو در عده‌ای از شروح آمده، جامع توضیحی که آقایون دادنه اینه که فتأمل رو استدراک بر استدلال گرفتن، یعنی شیخ خواسته با فتأمل عدول کنه از این حرف. خب یکی از بهترین وجوهی هم که گفته شده چیه؟ که از یکی از بهترین و قشنگترین ها گفتن آقا خب هنا که دلیل ما که فقط روایات که نبود، که لااقل از این که دلیل ما لا ضرره به علاوه روایات. خب وقتی لا ضرر اومد وسط کار، کمایی که تو بحث قبل خیلی از حیث لازرر استفاده کردیم، سود جستیم عند الفتوا، یه عدل و دلیل و نعم الشاهد که لازرر دخالت اصلیه داره تو بحث، چون اگه دخالت اصلیه نداشت ما برای فتوا ازش استفاده نمی کردیم تو بحث قبل. خب حالا که لازرر دخیله، خب لعل کسی بگه آقا موضوع ما درسته که مجیء به زمنیست که باید تو نص آمد انجا به سمن فهوه و الا فلا بیعه، فلا بیعه مبتنیه بر ان لم یجع به سمن، جمله شرطی است، انجا به سمن جزاش بگو آقا فل بیعه صحیح هم، و الا و الا یعنی چی؟ و ان لم یجع به سمن فلا بیعه، لا بیعه لا مترتبه بر ان لم یجع به سمنه، ان لم یجع به سمن هم که شما جمع زدید بالا سره تو بحث قبل، پس متضرر در جایی که لم یجع به سمن و کذا و کذا. خب وقتی ضرر اومد وسط کار، اون موقع میگه منات حکم ضرره. خب این بنده خدا تو آن دوم و سوم دیگه ضررش قابل تدارک بوده، خودش تدارک نکرده، لذا نمیخوایم با این حرف فتوا بدیم، لا اقل من الاحتمال نشه اینطوری که شما گفتی استدلال کرد، همین احتمال کافیه که ظهور رو به این شکلی که شما گفتید تخریب کنه. این حرف مبتنی بر اینه که ما باشیم فقط یه روایت، هیچ منات و تعبد از بیرونم خبر نداریم. دیروز گفتیم آقای بگی یا عقلایی دلیل معنا میکنیم یا تعبدی، اما تعبدیه با تعلیل، تعبدیه محض. اگه ما بودیم و روایت و فقط تعبدی، حرف درست بود، مثل لا صلاته. اما خب وقتی مناتش که ضرر است را میدانیم، او برم قاعده لا ضرر بلدیم که ضرر فقط در حد ضرر شخصی قیچی میشه از معامله، نمیتونیم توسعش بدیم، این همه بحث کردیم قبلا، ضرری هم که به محدوده یه ضرر قیچی میشه چیه؟ ضرر غیر قابل تدارکه. منات هم که شما تو بحث قبل ضرر گرفتید، ضرر حادث به المستقبل.
با این پایین هم میگه
جانم؟ بله بله بله، حالا میگه با پایین هم میگه. خب حالا من چرا اینو میخوام بگم؟ این توجیهیه، یکی از بهترین توجیهایی که فرق تعمل گفتنه، که بعد جالبه همین کسایی که این توجیهو اند قول المختار خودشون قبول کردنه استصحاب ها خراب کردنه، جالبه همینطور. خب اما حالا من چی میخواستم بگم؟ این آقایون عمدتاً علی سبیل منع خلوف سه چهار وجه ضعیف و قوی و اقوا گفتن، اما جامعش اینه که فتأمل استدراکه، درست شد؟ به نظر میاد با توجه به توضیحی که من از بیرون براتون گفتم که شیخم آخرش جمع‌بندی میکنه که این استدلالیو که در مورد روایت گفته قبول داره یا استصحاب رو قبول داره، فتأمل نباید استدراک باشه، بالاخره فتعمل و شیخ گفته نویسنده، گفته که ازش استفاده کنه. میخواد تفسیر به ما یرزا صاحبو کنیم، نه به ما لا یرزا صاحبو، نه اینکه چیزی خودمون به ذهنمون میاد. به نظر میاد با توجه به جمعی که شیخ میزنه، ببینید الان عبارت رو ادامه بدیم، ثم علا تقدیر اهمال نس، علا تقدیر یعنی شیخ قبول داره نس اهمال نداره و این ظهور را داره، و علا تقدیر عدم ظهور نس فی العموم، فرض کنیم که دلالت بر عموم تزلزل ندارد، اون موقع ممکنه تمسک به استصحاب هنا، اینجا میشه تمسک به استصحاب کنیم. چرا؟ لأن اللزوم اذا ارتفع عن البيت زمانه فعود اللزوم يحتاج الى دلیل. چرا؟ همون حرفی که تو عفو بالعقود زدیم، وقتی رفت برای بازگشت نیاز به دلیل داره، نمیتونیم عموم ازمانی لکل آنن آنن داشته باشیم که بگیم فقط آن اول اخراج شد. خب حالا که اینطور شد، حالا انقلاب میکنی، بگیر استصحاب
اولو بنابر دوم،
هنوز معنا نکردم، هنوز معنا نکردم، فقط گفتم اگر ما دارم عبارت میخونم که باز ببینید ذیل عبارت نشون میده که شیخ تو فتح عمل دنبال استدراک نیست، باید یه وجهی در تأیید و تثبیت براش پیدا کنی. ببینید ولیس انقلت، موضوع متعدده، میگه ولیس شک هنا فی موضوع مستصحاب، دلمون شاد شد سید کتاب باشه، ولی سه شک هنا فی موضوع مستصحب. خب مثل کجا؟ ما تقدم فی استصحاب الخیار، استصحاب الخیار کجا بود؟ خیار قبل ها، ای کاش میگم استصحاب القبل، لأن الموضوع هنا مستفاد من النص، اینجا موضوع از نص اومده. آقا این نشون میده که عنایت کنید، این نشون میده جناب شیخ ذهن شریفش را تو این مسئله دوخته به مسئله نس، لذا هم به برکت نس لا بیعه داره درست میکنه، هم به برکت نس داره استصحاب را از مشکوک و وحدت موضوعش مشکوک باشه خارج میکنه و قطع پیدا میکنه که موضوع واحده. خب وقتی کسی تو، لذا آخرش هم ببین به کیف کار خلاصه کنیم و به جمله فالقول به تراخی لا یخلو عن قوته، فتوا داره میده اما لظهور النص و اما للاستصحاب، یا اولی بذارید یا دومی، که اولی و دومی متحد المنات هن بوتاشون، یعنی چی؟ یعنی رو نص دارن کار میکنن، یعنی کاری به لازرن اصلا ندارن. خب وقتی ایطوره به نظر میاد ما باید برای توضیح فتح عمل یه توضیحی بگیم که تثبیت استدلال کنه، یعنی مصنف با فتح عملش میخواد تثبیت استدلال خودش بکند، نه با فتح عملش میخواد دست از استدلالش برداره، نمیخواد یه شک مستقر یا خودش به ما نشون بده، چون اگه بخواد نشون بده که وکیف کان نمیگه ایتون جان.
خیلی وقت مثلا خودش یه مسئله یه قالب فور میشه، بعد یه جدی مثلا یعنی کامل استدلالشو محکم نمی کنه، دلیل رو میگه، بعد پایین تر مثلا یه جای دیگه مثلا میگه قالبه مثلا چیز شدیم، قالبه فور شدیم یا قالبه تلاقی شدیم.
ثمرش چیه این حرف؟
ثمرش اینه که از این فتح عمل، از این که باید کیفه کام گفته، دلیل نمیشه که فتح عمل اشکالی به اون حرفش نباشه، ممکنه این اشکالی باشه که قابل رفع باشه.
نه ببینیم،
نه اینکه هیچ مثلا این فتح عملش چیز باشه، چی میگن تایید اون مطلب باشه،
اشکالم که باشه و قابل رفع باشه، این خودش میگه علا تقدیر اهمال نس، علا تقدیر عدم ظهور. بعد دوباره میگه فکیف کن، مجموع عبارت خونده، مجموع عبارت واقعا ازش استشمام نمیشه که شیخ خواسته با فتح عمل تردیدی کنه تو استدلال قبل. باشه اگر هم اشکالی بخواد، شاید شیخ میخواد همینه که من الان گفتم در تقریر بگه و ردش کنه و بگه نه آقا این استدلال مبتنی بر اینه که ما لازره را دخالت بدیم، اما ما تا نص داریم لازره را دخالت نمیدیم. بالاخره میخوام بگم شیخ دنبال بازگذاشتن پرونده جهت اشکال و تردید نیست، هر وجهی هم که به عنوان اشکال گفتید جوابش هم بگید، بعد دوتاشو به شیخ نسبت بدید، بگید شیخ خواسته با فتح عمل هم اشکال کنه هم جواب بده. میخوام فقط بگم پرونده رو مفتوح نذاشته، اینطور به نظر میاد، لعله هم حالا کسی قبول نکنه، بالاخره فتح عملی یک کلمه است، ما باید هزار تا حرف بزنیم توش، اینم یه حرف کنار بقیه حرفا. جانم سلما که از خیار قبل گفتیم
که افو بلغود اون به سلام مفرد نداره،
بله
خب در نتیجه وقتی بالا ضرر یک آنش خارج شد بقیه آناتش هم خارج خارج میشه.
بله بله
خارج میشه بود
میشه میشه خب
اینجا هم
لذا این لحظه این لحظه نتیجه بگو. پس اگه ما بخوایم با اوف بالعقود تمسک کنیم تراخی درسته درسته؟ خب خیلی حالا ادامه بدیم.
اینجا همینه ها؟
اینجا هم همین موافق میشه اما نه به عنایت اوف بالعقود به عنایت دلیل خاص دلیل خاص اون که روایت چرا به عنایت اوف بالعقود نه؟ چون شیخ اون موقع که داشت ادله عامه رو جمع میبست میگفت اگه اوف بالعقود باشه من میگم تراخی اما اصالت الفساد عند فسخ الفاسق في الان الثاني میاد نتیجه ای موافق قول فور میده لا به دلیل الفور به دلیل اصالت الفساد ما به دلیل اصالت الفساد از زور اوف بالعقود دست برمیداریم در آنات ثانی و ثالث
صلاح
حالا اینجا دلیل خاص دارم دیگه لذا بالا چی گفت او یمکن ان یقال یمکن عبارت یمکن ان یقال فی خصوص ما نحن فی عند عدم الدلیل ما هم حرفا رو میزدن که الاقوا هو الفور اما هنا روایت خاص دارم
خواست چی گفت؟ فقط
یک آنو ثابت گفت لا بیعه لا بیعه ظهور داره در تراخی دائم گفت لا یعود دازه من عبدا بود میکنم من اینطور استثار میکنم بارو
گفت داره
تمسک
میکنه اما لا بیعه داره تمسک میکنه
تو این پایین سو مالا تبدیل بعد پایین آم دارم هم میگم پایینم برای دفع اشکال تعدد موضوع دوباره میره سراغ نس لأن الموضوع هنا مستفاد من النس اینجا موضوعمون عدم المجیء به ثمن است موضوعمون متضرر نیست که متضرر عاجز از تدارک و متمکن از تدارک دو تا بشن لذا بیس دو تا استدلال پایه دو تا استدلال روایاته و این که ما دلیلی به نام لازمه که نه ندیدیم لذا به نظر میاد اگه کسی هم بخواد از اینجا حالا میخواد نظر اجتهادی بده خوبه که نمیخوام وارد بحثش بشی خوبه که مقدمه جدا شدنشو از شیخ یه مقدمه قرار بده بگه آقای شیخ بالاخره شما لازرر فقط داری روایت فقط داری یا روایت مع لازرر داری دیروز بحث ما شما از دلیل دلیل تلفیقی و ترکیبی استفاده میکردی میگفتی متضرره قید متضرر از لازرر میگرفتی بعد قید بعدش چی میگفتی؟ بعد از ثلاثه بعد از ثلاثه شرکی میگرفتی؟ از روایت اگه میخواید در این تلفیقی استفاده کنید که معلومیست بتونی اینطوری حرف بزنید تو این بحث شما چشم را دوختید به روایات فقط از اینجا اینو بکن مبنا جدا میشه از شعر بگو حالا مبنای من در دلیل لازرر کذا و کذا و کذا و لازمه در بحث و فور و تراخی کذا و کذا و کذا اون موقع میشه یه بحث سازمانی
شیخ میتونه جواب بده که ضرر ما اون ضرر عدم مجیء مشتری فس ثلاثه بود
دیروزم همینو گفت دیروزم همینو گفت جمله آخر از لازرر هم دست برداشت گفت علت عدم حضور المشتریه و علت عدم حضور شده باز من همونجا براتون گفتم ای رفتن رو روایات فقط دوباره چند بار شیخ رفت و برگشت داشت یه بار با لازرر فقط تقریر کرد تو عبارت نشون دادن یه بار با روایات فقط تقریر کرد یه بار با دلیل تلفیق تقریر کرد و کیفکان بریم جلو فتعمل گفتم تثبیته یعنی چی؟ یعنی نمیخوام بگم اون تقریر که گفتیم غلطه مثلا این تقریر که من گفتم خوب اما جوابش هم خودمون بدیم بعد مجموع اشکال و جواب رو به شیخ نسبت بدیم به قولای شفیعی زاده یعنی بگیم شیخ هم اشکال گفته به ذهنش بوده هم جوابش به ذهنشه میگه آقا بالاخره تثبیته خب بریم بحث بعدی بسم الله الرحمن الرحیم مسئلتون حکم تلف رو بدونیم ضامن کیه؟ مشتری یا بایه؟ آقا عنایت بفرمایید عنایت بفرمایید ما یه بار تلف رو قبل از ثلاثه باید بررسی کنیم یه بار تلف رو بعد از ثلاثه باید بررسی کنیم شیخ برای تلف بعد از ثلاثه میگه ضامن بایه بعد قبل از ثلاثه هم همین کار رو میکنه اما حالا دلائل جدا برای تلف بعد از ثلاثه تصویر کنید سه روز گذشت
فوتبالش هم دیده بود مشتری هم پول نیاورد، مشتری هم پول را نیاورد، و زمان زمان خیار، خیار به فعلیت رسید، قایت الان مبیع تلف شد. خب حالا اینجا شیخ میگه تلف از کیسه بایع، تلف از کیسه بایع. مد دلیل، سه تا دلیل. دلیل اول، اجماعات منقولی که نقل اجماعش به حد تواتر رسیده، یعنی هر فقیه تو کتابش اوورده گفته که آقا این اجماعیست، این هر دوباره دیگری گفته یا حکم اجماعیست. شیخ میگه حالا یا مستفیزه یا متواتر، چون قولی مقابل داریم، اما قبل از ثلاثه درست شد. آقا یک اجماع. دو، روایت حضرت رسول اکرم تلف المبی قبل قبضهی من مال البائع. این قلت روایت سند نداره، ما تو هیچ کدوم از اصول حدیثیمون روایت پیدا نکردیم. شیخ میگه دیگه دست و دلمون نذارید، روایت اگر فقط تو کتب حدیثی باشه و معمول بها نباشه، این شهرت روایی جابره یا کاسره؟
کاسره.
لذا شما اصلا روایت حتی تو کتب حدیثی بیاد، نوکر کتب فقهی هستید که ببینید به روایت عمل شد یا عمل نشد. این روایت مستفیضاً در کتب فقهی مورد استفاده و فتوای فقها قرار گرفته، بلکه متواتره. وقتی روایت اینطور مورد فتوای در کتب فقهیه، حالا تو کتب حدیثی نیومده، نیومده. ما نوکر کتب حدیثی نبودیم، کتب حدیثی پله اول ما بود، تازه خود این پله اول تمام کننده نبود، پله دومش که معمول بها بودن بود قصه را تعیین کننده، جز اخیر علت تام است. حالا هنا این روایت در کتب فقهی هم استفاده شده. تمام شد
که اون کاسره شد اجابه بودن شده.
خواستم بگم چرا کاسره به تنهایی و چه موقع مشکل حل میشه؟ ما یعنی میشه روایت تو کتب روایی هم بیاد، اما این دفعه خوبم که نباشه بد بشه. جانب نفی ایورشو دارم میگم، افراط ایورشو میگم. پس قصه چیه؟ قصه این نیست که در کتب روایی بیاد، در کتب روایی بیاد که ما فل جمله ببینیم این به مرعا و مسمع هم بوده. حالا وقتی استفادهش کردن میگیم روایت خوبه، اگه استفادهش نکردن میگه پر ریگی تو کفشش بوده، این مثل اینکه این یه جهت تقیه، یه چیزی توش بوده که فقها با اینکه به مرعا و مسمع هم بود استفاده نکرد. خب حالا اگر یه روایتی رو فقها کثیرا ما در کتب فقهیه استفاده کردن، حالا برو تو کتب حدیث نیامده باشه، او یه پله ای بوده برای ما، نه اینکه الان ما نوکر ورود روایت در کتب حدیثی هستیم، ما نوکر روایت معمول بهایی. و هاذا و هاذا الضابط یصدق فی ما نحن فی الروایت المعمول بها مورد عمل. تمام شد این تا اینجا؟ تمام. خب پس روایت درسته، مشکل سندی هم نداره. یادتون میاد نبدی مشهور بود که شیخ اول مکاسب محرم نقل کرد بعد از روایت، بعد از روایت طحر، او هم همینطور بود. بلکه علا قول کثیری از فقها مثل علالیت، مثل الخراج به زمان، مثل خدمتون عارضم، الناس مسلطون، علا قول کثیری از فقها این دست روایات هم این چنینه، این دست این روایات هم این چنینه. که اگه یادتون باشه من همین استدلال برای تلق رکبانم استفاده کردم، گفتم خب اگه ایطوره خود تلق رکبانم مشکلش فقط این بود که قبل از علامه ندیده بودیمش، که حالا من گفتم بعضی از بزرگان گفتن که آقا حالا علامه هم که خریت بگه برای ما کفایت میکنه، حالا کفایت میکنه، اما میخوام بگم منات واحده، میخوام بگم از این جور مسیر برای تصحیح خیلی از روایات ما استفاده کردیم، اختصاص به اینجا نداره. حال استیحاشو دفع کنیم. خب اینم تا اینجا تمام. خب بعد از این مسئله، بعد از این مسئله حالا وارد یه قصه دیگه ای میشه. پس آقا چی شد؟ ما موضوعمون شد تلف بعد از ثلاثه، یعنی تلف فی زمن ال خیار، که پس قبل قطعا باید قبل القبض باشه ها، هنو قبض و اقباض اتفاق نیفتاده که بشه فی زمن ال خیار، چون شرط خیار تأخیر عدم قبض و اقباض. خب تلف بعد از ثلاثه ای که فی زمن الخیاره یعنی قبض اتفاق نیفتاده، حالا دلیل اول ما از بایعه، دلیل اول اجماعات، دلیل دوم روایت، روایت نبوی، دلیل سوم روایت خاصه داری میخونیم انشاءالله. خب حالا رو دلیل دوم علا فرض صحت سند قاعده درست شد، قاعده درست شد که تلف قبل القبض من مال بایع، دلیل اینو گفت تلف قبل القبض من مال بایع. خب دقت بفرمایید، این روایت اگر درست در بیاد تمام موضوعش تلف قبل القبضه. مولا در مقام بیان ولی قید رو به قیده، فقط یه قید برده قبلا قبض، تلف قبل القبض بگید سواء به این که فی زمن الخیار باشد یا املا، فی زمن الخیار نباشد. لذا این روایت حتی قبل از ثلاثه رو هم میگیره، این میشه قبل از ثلاثه، این میشه بعد از ثلاثه، یعنی اطلاق داره، از اطلاقش داریم استفاده برای دو تا بخش رو نمیخواد بعد قبل از ثلاثه هم بحث کنیم، میگیم حواسمون باشه. خب اما این روایت مبتلای به دو تا معارضه تو فقه. معارضه اول شیخ میگه آقا ملازمه ایره بین نماء و درک. خب اول سال سنده بحث سنده این رو اثبات کنیم آقا ای کجا اومد؟ یک بناء فقه ها در موارد متعدده، فقه ها از این قاعده در موارد متعدده استفاده میکنن، این در حد یه دلیل لبی اصل حجیت قاعده رو میتونه به ما بده. شیخ میگه به استقراء بگم بی توفه الا ما شاء الله از مواردی که از یه قاعده استفاده میشه. دو نصوصی داری و جالبه دوستان اراحت کنید، تو قواعد فقهیه وقتی نصوص یک روایت بیشتر از یک باب تعدی میکنه، نصوص یک روایت یک قاعده از یک باب تعدی میکنه، تو ابواب دیگه هم میشه نصوصی پیدا کرد که مشکل به قاعده است، قاعده محکم میشه، هم محکم میشه هم عمومیت و شمولیتش تقویت میشه. مثل خیلی خب حالا اینجا این قاعده روایاتی ما داریم تو باب رحم، روایاتی داریم تو باب مضاربه، اونا دلیل این روایات این قاعده قرار داده شده که اون جمله معروف من له القرم فعلیه القرم از اون روایات گرفته شده، هر کس سود بر خودشم ضرر بده، من له القرم غنیمت مال کیه، سود مال کیه، فعلیه بر ضررش هم با خودش. این جمله که من مصطلح شده پیش فقها ها این همه روایات متعدد تو باب رهن و باب مضارب و ابواب دیگه گرفته شده. خب دیگه از روایات، روایت معروف عامی الخراج به زمان که دعوای ابو حنیفه بود با حضرت صادق تو محبوزه به عقد فاسد شیخ ازش استفاده کرد، اونم به یه نحوی توضیح داشته، توضیحش هم از شیخ طوسیه، اونم دلیل قاعده قرار داده شده. خدمت با سعادت شما عارضم، روایات بیع الخیار علا ترا، روایات روایت بیع الخیار علا ترا انا لو احترقت من مال مالک من مال البائع، که بعد با لسان علا ترا انگار مسئله عقلاییه، همه اینو میفهمن و تو چرا متوجه نیستی علا ترا. پس یک نوع فهم عقلایی و بداهت عقلایی هم میتونه فل جمله تو استدلالمون بیاد. پس روایات متعدده در ابواب مختلفه داریم که این قاعده رو به ما میدن. سود پیش هر کی بود ضرر هم پیش اوه. آها نتیجه این قاعده چی میشه؟ سود برای کیه؟
مشتری.
پس زمان هم
با مشتری
دلیل هم داره قاعده. درست رو؟ خب قاعده دیگه ای که مورد بحثه؟ نه نه نه
من
تلف آره تلف نبی فی زمن الخیار من لا خیار نه تلف فی زمن الخیار من لا خیار نه
مال بعد
از سلاس هست فی زمن الخیار که اینجا چون این فی زمن الخیاره اینم فی زمن خیاره محل بحث ما هم بعد از ثلاثه است با هم تعارض میکنن. تو قبل از ثلاثه این قاعده نمیاد. این قاعده تعارض تو قبل از ثلاثه درست میکنه اما قاعده اول تو قبل از ثلاثه هم تعارض درست میکنه. قاعده اول قبل از ثلاثه قاعده اول مقید نبود به بعد از ثلاثه و قبل از ثلاثه اما قاعده دوم مقید فی زمن الخیاره بعد از ثلاثه است. پس در موضوع ما که ما بعد از ثلاثه است یعنی فی زمن الخیاره تعارض القاعدتین مع قاعده ای که شیخ میخواد بهش استدلال کنه در ما قبل از ثلاثه تعارض قاعده اول با استدلال محل بحثمون همین که عبارت بخونید تا بعد بریم سراغ کیفیت جمع بندی جان.
بعدن چه
میاد طلب
فی زمان خیار الله ادامه همون
طلب
مبی قبل از
قبل
میگید
چه جوری؟
میگه این
قبل بعدن یعنی احکام الخیار میگید؟ حالا میگیم الان میگه الان جواب میدید الان جواب میدید الان میگه فکرم میگه همینجا بعدن بله تو احکام الخیار حالا همونجا استفاده میکنیم الان اینجا دوباره اشاره به مبنا قبلا هم یه باری بحثو داشتیم ها گفتیم و سیجی لو تلف المبیع بعد از ثلاثه آقا گفتم این مفروض قبل القبض ها اسم قبل القبض رو نیاورده جهت آموزشی باید میگفت که فی زمن الخیار بشن کانت تلف من مال البائع شیخ فقاشو گفت تلف از بایه اجماعا مستفیزا بل متواترا کمافر ریاض ظاهر عبارت اولش اجماعا مستفیزا اینه که شیخ کنده خودش تحصیل اجماع کرده مستفیزا بل متواترا کمافر ریاض کمافر ریاض که اومد این استفاضه یا تواتر اجماع را ریاض گفته که اگه کسی خوار کلش این اگر کسی بره عبارات رو نگاه بکنم میبینه که تعداد زیادی از فقها ادعایه یعنی نقل اجماع این نقل یا مستفیض یا متواتر و این دلیل اول دلیل دوم و یدل علیه النبوی المشهور مشهور کجا؟ حالا بعد میگیم فی الکتب الفقهیه دون الکتب الحدیثیه و امکان فی کتب روایات اصحابنا غیر مستوره تو کتب روایات نیست. خب النبوی المشهور چیه نبوی؟ کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه کل داره سور داره موجبه کلیه است حکم عامه مولا هم در مقام بیانه ولم یقید و به شعر اطلاق هم داره و اطلاقهو آقا حالا سؤال یه کسی به ما میگه آقا این روایت که تو کتب حدیث نیومد استدلال شما هم قبول کردیم که نیومدن تو کتب حدیث مضر نیست حجیت شد قبول کردیم از اون اما اینقدر دیگه شأن کتب حدیثی تنزل ندید که این صرفا یه مقدمه ای بود برای اینکه ما صعود به حجیت پیدا کنیم تازه خیلی وقتا هم افرادشو بگید خیلی وقتا فقط در کتب حدیثی اومد و ما اصلا گفتیم خودش ریخ به کفش، انگار که مثلا کتب حدیث اومدنش یه اشکالی توشه که تو کتب حدیث اومده. خب شما یکم تنزل از حیث حجیت حرفتون خوب بود، اما کتب حدیث یه برکتی داره سیدنا. بگو برکت چی آقا؟ میگه من تو کتب حدیث وقتی روایت میاد میگم الفاظ شریفه دستم رسید، اما تو کتب فقهی که میاد معلوم نیست، لعلا نقلب مضمونه. چون کتب فقهی خیلی الان مقیده به نقل الفاظ به تمامه و کماله ها نیستن، وقتی مقیده به نقل الفاظ به تمامه و کماله، لذا خیلی جا دیدیم که میگه یه تیکه ای از سؤال سؤال میگه کامل نمیگه، میگه مقال علیه السلام. مگه ما تو کتب فقه منصوصمون که احادیث نقل میشن چجوری گاهی اوقات احادیث تقطیع میشن، بخش میشن، تیکه هایش نقل میشه داریم؟ یا نقل به مضمونه یا بخشش نقل میشه. پس اما در کتب حدیث وقتی میاد شماره میخوره. شیخ طوسی گفته حدیث یک باب، حدیث دو باب، قشنگ کل روایت. خب حالا چرا اینو توضیح دادم؟ این روایت که در کتب فقهی آمده لعل اطلاق نداره، لعل اطلاقش رو فقها این کلمه کل تو یکی از یکی دو تا از کتب فقهی اومده و الا این سوره عمومش رو ما نداشته باشیم. شیخ اینم جواب میده، میگه اگر روایت جواب تقریب اصلا فرض کنید روایت تو کتب حدیث، آقا ما تو تهذیب یه روایتی میگیم روایت عامه، عامه بالوضع است نه به اطلاق، عمومیت بالوضع داره، لکن فقها در مقام فتوا به عمومش فتوا ندادن. چه اتفاقی میفته تو فقه؟ چه اتفاقی میفته؟ ما حق نداریم از عمومش استفاده کنیم. لذا میگن منفردات این روایت در عموم دیگه حجت نیست. بله مشهور دارم با مطبعی که شیخم با اوناست دارم حرف میزنم. فقه شما یه مبنا پیدا بکن که همه روش قائل باشن. نه خب میگن
از اون مواردی هم نیست که
نه بله اکثرا نه اینو نه نمیگه من فقط، اما عدد ایور واقعا از عدد انگشتان دست بیشتره تو محققین از فقها، نه تو فقهای درجه دو و سه، یعنی تو صاحبان کتب اینطوری. لذا ما تا جایی که درس خارج میرفتیم اساتید میگفتن آقا این مثلا اینطوره اعمال نمیتونید توسل کنید. ادا من اختصاه الله به رحمته که یکی جرأت داشته باشه بگه من از این روایت استفاده میکنم ولو به اطلاقش تا حالا عمل نشده باشه، کم پیش میاد. خب پس اگر اصلا فرض کن روایت تو کتب حدیث آمد اطلاقش استفاده نشد، عمومش استفاده نشد، ما حق نداریم توسل کنیم. حالا که این طور شد و ینعکس به عکس نقیض، در جایی که فقها از عموم روایت دارن استفاده میکنن عمومش حجته. حالا شیخ کل این قصه منه صمدیه ای تو این جمله تو این کلمه میگه و اطلاقه اطلاق نبوی کم نعاقد الاجماعات. خود فقهایی هم که از این روایت تو اجماعاتش تو فتواشون بهره گرفتن که وقتی جمعش میکنی میگن اجماعیه، تو معاقد اجماع تو موارد فتوایی که از روایت استفاده شده و فتوایی مطابق داده شده از اطلاق استفاده شده. پس از معاقد الاجماعات یه بهره دیگری داریم میگیریم، لا من حیث اجماعش بل من حیث موافقتش با روایت بهره میگیریم که عموم روایت معمولون به هند الفقه های
تعبیر اینو نمیاد.
بله میگه
داره میگه همون تو... یعنی هر داره میگه هر دو اطلاق عموم دارن اطلاق دارن.
همین هر دو اطلاق دارن عموم دارن یعنی چی؟ یعنی عمومش مورد عمل فقه های
میگه هر دو اطلاق دارن،
هر دو یعنی چی؟ دوره بگم بگم
یعنی هر روایت هم معاقد اجماع
تمام شد، معاقد اجماع اینه فتوا،
معاقد اجماع بله فتوا.
وقتی فتوا شد یعنی چی؟
روایت که نه یعنی معمولون بهش.
خب نه خب میدونم، خب اینو میدونم که داری درست میگی، اما خب این مقدمه عرض بنده است. وقتی روایت عموم دارد و معاقد الاجماع عموم دارد پس عموم روایت حجته، لذا فردا اگه کسی اشکال کرد به من که این روایت این ثمرش کجا در میاد، من اشکال و جوابی گفتمش که بفهمیمش. مقدمه بر درس خارج. اگه فردی کسی اشکال کرد چون روایت در کتب حدیثی آمده و لا یحرز که نقل به الفاظ شریف شده یا نه، لذا حق تمسک به عمومش را نداریم، باید به قدر متیقنش اخذ کنیم. میگیم نه عمومش
معمولاً
به هم
اونجا سیگه
عمومش
ممکنه این اشکال جواب
درست باشه،
ولی این
نه، وقتی دارم که اطلاق او که معاقد الاجماعات کی بهتر رو میده به من؟
اطلاق
او که معاقد
یک عموم
کنی هر دوتا اطلاق تمام شد، همین کفایت بکنه برا من. آقا حاشیه کتاب بنویسش اینه سلم ناسه یدنا نعم. پس عموم دارد و من از عمومش بهره میگیرم. کسی زیر پای عموم خالی نکنه بگه این چون روایت در کتب فقهی آمده نمیشه از عمومش بهره گرفت. نکته به این زی قیمتی سید میزنه بکشتش.
یا
عمو من هم یا عموشو میخوام، من میگم همین یا عموه دلیل منه. یا عمو ما لو تلف المبیع، عموم داره، عمومش کجاست؟ مالو تلف المبی فی حال الخیار فی زمن الخیار بعد از ثلاثه، شما بگو بعد از ثلاثه. ام تلف بعد بطلان خیار، حالا ای کاش نمیگو بعد بطلان، ام تلف لا فی زمن الخیار، که هم قبل از ثلاثه رو بگه هم بعد از ثلاثه ای که خیار از بین رفته، یعنی یه سری مسقطات آمده، دوتاش درسته چون عموم داره، حد وسطش خیار نیست. حالا کما مثال میذاره برای بطلان، کما لو قلنا به کون الخیار علل فور فبطله به تأخیر، او بزل المشتری از سمن، فرض کنیم بعض مسقطیت داره، دیروز خوندیم فتلف العین فی هازل ها، تمام شد آقا؟ وقد یعارض النبوی، تمام شد. پس آقا شیخ استدلالش به روایت گفت، حالا که استدلال تمام، حالا بریم سراغ اشکالا. وقد یعارض النبوی به قاعدت الملازمه بین النماء و الدرک المستفاده من النص و الاستقراء، گفتیم یک کسی بره تو فقه استقراء کنه میبینه فقها کثیرا ما به ملازمه من له الغن فعلیه الغر قائله، نه اصلا که گفتم توضیح دادم، هم روایت بیع الخیار داشتم، هم الخراج به زمان داشتم که شیخ من بوده به حلوه فاسد گفت، هم روایاتی که در مزاربه و ره مخصوصا میان. یکی یه قاعده، قاعده دوم، یه قاعده اول من پیدا نکردم چی قبل از شیخ تعارض ای قاعده رو با ای قاعده گفته، با ای قاعده ملازمه قبل شیخ باید قاعدتا باشه، من پیدا نکردم تو عبارت. والقاعده المجمع عليها، باز تعارض قاعده التلف کجا بود؟ تلف المبی قبل قبضه با قاعده دیگری که چیه؟ به ان التلف فی زمن الخيار ممن لا خيار له، این رو هم کفایت الاحکام محقق سبزواری هم بحر هم فکر کنم بحر العلوم هم گفته، هم مقدس اردبیلی گفتن که آقا او قاعده با قاعده تلف فی زمن الخيار معارضه، بعدم سعی کردن حل تعارض کنه. لذا اصل اشکال از خود شیخ توی دومیه نیست، اما تو اولیه به نظرم باز کسی گفته باشه، بعیده، واضحه بعیده که کسی نگفته باشه، باید ببینیم کی گفته. تمام شد، حالا بریم سراغ جوابی که شیخ به این تعارض میده. بسم الله الرحمن الرحیم، عنایت بفرمایید. خب خسته شدم خودم، نفسم گرفت، به صلواتی بفرستید. آقا عنایت بکنید، عنایت بکنید، عنایت
بکنید،
عنایت بکنید،
اتفاقم باز بودم
کانالای تلگرام هم شید کردیم
اینجا، عنایت بکنید. شیخ میگه به ترتیب بریم، قاعده اول، اول قاعده اول بحث کنیم، قاعده اول بحث بکنیم. قاعده اول شیخ میگه مطلق، از چه جهت مطلقه؟ ملازم است، من له القرم فعلیه القرم،
سواء قبل القبض بعد القبض. في زمن الخيار ما بعد الخيار، به این تقریر. آقا عقد محقق شد صحیحا سالما یا نه؟ میگه بله. پس تبادل الملک اتفاق افتاد یا نه افتاد؟ تنها یه مبنا میگفت تبادل الملک اتفاق نمیفته الا بعد الخیار، اونم مبنا شیخ طوسی بود و الا ما و مشهور قائل بودیم به مجرد العقد تبادل الملک اتفاق
میفته.
پس این انتقال به ملک کی شده؟
مشتری.
سودش مال کیه؟ نماعاتش مال کیه؟ مال مشتری. سواء قبل القبض و بعد القبض. پس قاعده اول مطلق، اما قاعده ما مختص به قبل القبض. قاعده ما مختص به قبل القبض. پس قاعده ما اخص از قاعده دومه، پس مخصص اوه. این حرف شده معرکه الآرا. گفتن آقا اگر قراره، جمله اصولی گفتن آقا اگر قراره که ما جهتی اهمیت و اخصیت بسنجیم، هیچ وقت دیگه آن مخاص منوش تو فقه نخواهیم داشت، چون من جهتن یا آن او خاصه ممکنه من جهتن اخرى برعکس بشه. قرار نبوده که سوالی بگید این سوال تو اصول باید تحقیق بشه. منات تعیین عام خاص مطلق و عام خاص منوج، که یکی بگیم تعارض مستقر، کیو بگیم منوج، یکی بگیم تعارض غیر مستقر، مناتش چیه تو تعیین عام خاص؟ مناتش نگاه نسب اربعه منطقه، که بالاخره این قاعده از 100 مورد 50 تا رو گرفت، او یکی از 100 مورد 100 تا رو گرفت، این نگاهه؟ یا نگاه جهت ورود به دو روایت یا دو قاعده است، که من جهت ممکنه یکی عام باشه یکی خاص و من جهت اخرى برعکس بشه. این رو باید معلوم کنیم.
از کدوم جهت عامه؟
از جانم
تلفن نمی قبل،
حالا باید پیاده میکنیم. اما شما الان از چه جهتی وارد شدید؟
قبض.
از جهت قبض. ولذی یا ایدو، ببین اون طرف قبل القبض را شما از جهت زمن الخیار مطلق دونستی، پس تو اونم میشه یک نحو عموم قائل شد. حالا اگر فردا اومدیم ملازمه بین النماء و الدرک را مثلا بالاجماع اومدیم اختصاص دادیم به معامله لازمه و متزلزل رو از تحتش خارج کردیم، بعد دوباره مشکل پیدا میکنیم. پس اصلا یه معلوم کنیم قرار جهتی مورد مقایسه قرار بگیرن یا نه. این سبک ورود نبوده، نمیگیم حالا اشکال به سبک استدلال غلطه. شما اول بیاید کل موارد قاعده یک رو بگید، لا من جهت مبعوث عنها هنا، کل موارد قاعده دورم بگید، نشون بدید ذاتن رابطه بین دو قاعده چگونه است. بعد که نشون دادید بیاید من جهت مبعوث عنها هنا، بعد بیا بگو از این جهت حالا اینطوری عمل میکنه. بخونم یه جمله رو. لکن النبویه اخص من القاعده الاولى. نبوی یعنی روایتی که من بهش تمسک کردم تلف قبل القبض، اخص است از قاعده اولا، یعنی ملازمه بین النماء و الدرک، فلا معارضه، مخصص است. بقیهش برای فردا. و سلام
الله محمد رسول
الله. من دلیل قاعده رو خواهد سفر آفرین، تازه اصل اشکال از دلیلش بیاد. اونم حرف بعدی
در شنبه دیگه
شنبه تو شنبه تو صبح پس پنج شنبه تعظیم فرض. چی شد؟ فایده شد. راهنمای آسیب زد. یه وقت قرار بود. مثلا این سوره برای متعمقین آخر زمانه به سال میریم و از این دست چیزها ما اگر اینجور بشه تماما الى آخر قیامت الى آخر دنیا همه شما به فهم سر بشید پس این تفاق کجاست؟ این تحول کجاست؟ این مدر رو بمیشیم سلقی هرچی از سال بمون گفتن
من و شما یه مطلب رو با هم یه فهم ظاهره چون یه جور میفهمید ولی اون عمق مطلب یا دقیقه مطلب یعنی من و شما متفاوت میشه میبرم این نیست که اگر من همون
که در از لابش نما صدود کنم این رو کنم فقاها از این خداقا با اطلاقش من اصلا کار هم کنم ولی من اون مهمه چرا
چه جو
آقا